بله صادرات نیستم، اما صادرات چی؟ صادرات محصولات خام. عین این میمانه شما بیایی نفت رو صادر بکنید و در ازای اون بنزین رو وارد بکنید.
خیلی متشکرم.
این آیه... حلقه مفقوده، اون که در واقع این میتونه ارزش افزوده برای ما ایجاد بکنه، خب کجا میره این؟ بسیار. من مخالف صادرات نیستم، اما نه صادرات محصولات خام.
ممنونم آقای دکتر باغبانیان، براتون عرضی موفقیت میکنم. خداحافظ.
سلامت باشی، خدا نگهدارتون باشه.
آقای دکتر عباس پهلوانی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر پهلوانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام و از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر پهلوانی. به مناسبت روز جهادی کشاورزی این برنامه داره تقدیم هموطنان عزیز و ارجمند به ویژه کشاورزان میشه و اینجا در استودیو آقای توکلی نیک از اعضای محترم هیئت مدیره مجمع ملی کشاورزان خبره ایران هم مهمان حضوری ما هستن. تقریبا مشکلات شناسایی شده است، یعنی میدانیم که چه مشکلی ما در حوزه کشاورزی داریم، اما گامی در جهت اصلاح اونها برداشته نمیشه به دلایلی که باز دلایل اون هم تو برنامه بهش اشاره شد. شما معتقدید که اگر ما بخوایم چالش حوزه کشاورزی رو، زنجیره تولید کشاورزی رو حلش بکنیم، از کدام زنجیره باید شروع بکنیم، چه اقداماتی رو بایستی صورت بدیم و گام به گام به سمت اصلاح موضوع تولید محصولات کشاورزی بریم؟
خب اگر ما بخوایم در واقع این مشکل رو بخوایم حل کنیم، به قول شما از ابتدای زنجیره که همون زنجیره تولید میشه، از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی، حالا اگر حل مشکل در داخل هست، طبیعتاً دولت در این وقت باید نقش تسهیلگری رو داشته باشه، نه تصدیگری رو. به خاطر همین بخش کشاورزی ما، کشورمون خب کشور خیلی مستعدی هست و بنابراین میتونیم در خیلی از محصولات هم در داخل کشور، هم در بحث صادرات، هم در بحث واردات در واقع حرفی برای گفتن داشته باشیم. بنابراین اون چیزی که از ابتدای شاید انقلاب، بنده همچون بالاخره خودم زادگاه هم روستایی بوده و با مشکلات کشاورزان و دامداران و بخش کشاورزی و همچنین رشتم هم طبیعتاً در همین راستا بوده آشنا هستم و این مشکلات رو میدونم، به نظر میاد که دولت اگر یه مقدار حمایت بکنه و نقش حسد دیگری رو نداشته باشه، این مشکلات حل میشن. خب مسلماً بحث تولید هست، من داشتم گوش میکردم صحبت های شما رو با کارشناس محترم، میدیدم که خب بالاخره این مشکلات کم و بیش بخش روستایی و تحصیل کردگانی که خواستگاه روستایی دارن و خود کشاورزان باشون آشنا هستن، بحث حمایت از تولید، بحث شرکت های تعاونی، بحث حذف دلال ها و بحث این که مصرف کننده نهایی چگونه محصول به دستش برسته و قدرت انتخاب رو داشته باشه و وضعیت اقتصاد، اینها همه این زنجیره به هم پیوسته هستن و به هم وابسته هستن. ما بدون در نظر گرفتن خواستگاه و بحث اقتصاد و اینکه خریدار این محصولات چه کسانی هستند و چگونه از اینها خریداری میکنند، نمیتونیم این مشکل رو یعنی یک شبه یا ناگهان حل بکنیم. به همین خاطر نیاز هست که در تک تک این زنجیره ها ما بتونیم این ارتباط دو طرفه این رو متوجه باشیم و بدونیم مشکل کجا هست و روی هر کدام از اونها، حالا اگر مستاقن بگید من میتونم حالا توضیحات بیشتری بدم.
بله خواهش میکنم آقای توکلی نیک، هم توضیحات های دکتر باغبانیان و همطور آقای دکتر پهلوانی رو شنیدید. به حال جناب عالی در زمره کشاورزان خبره ایران هستید که اخیراً در اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی قرار هست که کشاورزان خبره هم در اونجا حضور داشته باشن. این گام مهم و مثبتی بوده که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات راهبردی و استراتژیک دیده شده. آیا این اصلاحات گام به گام داره صورت میگیره به اعتقاد شما آقای توکلی نیک، یا نه فکر میکنید ما دور خودمون داریم میچرخیم؟
عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر پهلوانی. ببین ما به صورت شعاری کار میکنیم، در عمل که داریم، ما تمام وزرای که اومدن گفتن ما بدون ورود و مشاوره با بخش خصوصی یا نماینده تشکلات، چه سم، چه خبرگان و سایر تشکلات کاری نمیکنیم، ولی عملا میبینیم هیچ نه جلسه ای نه برنامه ای، حتی در جزئی ترین جلساتشون هم از بخش خصوصی دعوتی نمیکنن که بیاد نظر بده. ببین شما 95% سرمایه مایه بخش تولید امنیت غذا در بخش خصوصی هست، ولی در تصمیم گیری 5% هم اختیار نداره. این در تمام صحنه‌هاش هستش ها. این نیستش که منبع مثال من یه طرح میدم، شما در مورد حمل و نقل صحبت کردیم، ما کدوم ناوگان حمل و نقل داریم برای تخصصی برای بخش کشاورزی؟ ما در تمام انتقالات محصولاتمون از وسایل نقلیه عمومی داریم استفاده میکنیم، اصلا وسایل نقلیه تخصصی بخش کشاورزی نداریم. شما یه هلند تقریبا حدود 3 استان کشور ما هستش هواپیما اختصاصی برای حمل محصولاتش داره، ما حتی یه کامیون ساعت خونه دارت اختصاصی برای بخش کشاورزی نداریم. این مشکلات در همه جاهای تسری پیدا میکنه. ما وقتی که من تولید کننده انگیزه‌ای برای حضور نداشته باشم، جایگاهی برای حضور در تصمیم گیری و تصمیم سازی و بقیه زنجیره نداشته باشم، جناب پهلوانی فرمودن زنجیره‌های تولید مشخص میکنه، جایگاه سازی میکنه برای تمام فرایند تولید، عرضه و مصرف. این ساختار سازی میکنه، ساختار سازیش دست من نیست. وقتی منو راه نمیدن تو جلسات که نظراتم و برنامه هامو بدم، چجوری میتونم تصمیم گیری بکنم؟ امید بسته بودیم برای اصلاح بخش کل کشور، الان میبینیم این تأمین نشده. یعنی ما با تمام انتصابات که صورت گرفته اصلا بیگانه هستیم، هیچ کدومش رو نمیشناسیم، در صورتی که ما با بدنه آشنا هستیم، با در صدر تصمیم گیری هیچ چیزی تعاملی ما نداریم. ما زمانی میتونیم به این دل ببندیم، بیایم پای کار که بشناسیم. تا من شما رو نشناسم، تا شما رو بهتون ایمان نداشته باشم، اعتقاد نداشته باشم، نمیتونم حتی کلامم رو به شما انتقال بدم. ضمن این که اصلا پذیرش نمیکنیم، ما در یه طرح بازچرخانی آب 4 ساله، من خدمتتون بگم که اصلاح بکنم، من عضو کانون خبرگان استان تهران هستم و رابط مجمع هستم و عضو هیئت مدیره سازمان توسعه کشاورزی ایران هستم، تنها تشکل سازمانی هستش که ایران تشکیل دادیم. از بس که بیمهری ها و بدخلقی ها از سیستم دولتی دیدیم، مجبور شدیم بریم سازمان تشکیل بدیم برای دفاع از حقوقمون. این دفاع تا نپذیرن، هر چی 1000 تعریف فروشنده به نه خریدار نمیارزه، قبول نمیکنن. 1000 تر بدیم، بگیم آقا ما مجانی، من الان از سر مزرعه‌ام اومدم، منت گذاشتین شما سر من، منم وظیفه‌ام دونستم بیام اونجا اون که به نظرم میرسه، ولی این که ناقص به عرض جامعه برسونم، ولی اینو ما رایگان داریم، وقتمون رو در اختیارشون میذاریم، قبولمون نمیکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر پهلوانی. درد و دل های آقای توکلی نیک رو شنیدید که به عنوان کشاورز خبره که سازمانی رو هم تأسیس کردن برای توسعه حوزه کشاورزی، میفرمایند که ما جایگاهی در تصمیم سازی و تصمیم گیری مسئولان نداریم.
بله، جانا سخن از زبان ما میگویی. ببینید بخش کشاورزی وقتی ما میگیم دام هم پشت سرش هست. الان کشاورزان شما توی روستا اگه تشریف برین، شاید بگن 90% مردم که تولید کننده های ما هستن یا کشاورز هستند یا دامدار. غالب محصولات کشاورزی هم که داره تولید میشه، حالا اگر سوای مثلا محصولاتی که مثل گوجه فرنگی و سیب زمینی و پیاز که سیاست الاکلنگی در کشور هست و از تقاضای داخل مشخص میکنه، نقش دولت ده حتی در همین ها هم مشخصه. یعنی به محض اینکه واردات آزاد میشه، بلا فاصله کمبود در داخل کشور هست، اون وقت صادرات یه دفعه واردات قطع میشه، صادرات قطع میشه، جلوی صادراتو میگیرن، اون وقت تمام این محصولاتی که توسط حالا بالاخره یا تولید کننده یا شرکت تعاونی یا حالا اون چیزی که اسمش دلال میگیرن، اصلا من استفاده از واژه دلالو به نظر من شاید خیلی درست نباشه، اینها هم جز همون زنجیره هستن. اگر این زنجیره بیمار باشه، ما اسمشو میذاریم دلال، وگرنه این زنجیره انتقال هست. بحث حمل و نقل که در واقع فرمودن در بخش حمل و نقل، دقیقا تمام اینها مستاق هست. من یه مثال مثلا عرض کنم، حالا چون خودمون هم یه مقدار تو این قضیه وارد هستیم یا دستا در کار هستیم یا اینکه تولید کننده محصول به حساب میاییم، ما انگور رو در نظر بگیریم، به عنوان محصول استراتژیک نیست، ولی از نظر صنایع فراوری، صنایع در بحث خراسان شمالی که دارم عرض میکنم خدمتتون، ما حتی یک دونه کارخونه مثلا دیگه تقلیدی نداریم در اینجا. انگور از کشاورز به طور متوسط مثلا کیلوی 4000 تومان سر باغ خریداری میشه، در صورتی که قیمت تمام شده یه تولید برای هر کیلو 5 تومان هست. این کشاورز باید چه کار کنه؟ دیگه نمیتونه یک تباقش رو قطع کنه که. یا در بخش دام شما ببینید در یک سال گذشته، در دو سال گذشته قیمت نهادهای دامی 3 برابر شد. قیمت دام مولد عرض میکنم، قیمت دام مولد 1/3 شده، یعنی 6 برابر دامدار ما ضرر کرده. الان اگر شما دقت بکنید دامداران دام مولد رو کشتار میکنن. این کی مشخص میشه؟ این یک سال دیگه مشخص میکنه که ناگهان قیمت گوشت سر به فلک خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر پرمانی عزیز.
من یک نکته آخر رو بگم خدمتتون. دولت بایستی از اقتصاد نقش حمایتی داشته باشه و نقش تسهیلگری. بیشتر مشکلات ما از سیاستگزاران غیر متخصص در بخش کشاورزی هستند. یه دولت که عوض میشه تا کارشناس رو میان عوض میکنن و افراد رو از جای دیگه میارن توی داخل مثلا اداره کل کشاورزی، در سازمان کشاورزی، در وزارت کشاورزی که اصلا درد کشاورز رو نمیدونه. حالا به خاطر اینکه کشاورزی هم نقش اول رو میتونه در اقتصاد کشورمون داشته.
متشکرم آقای دکتر پهلوانی، براتون از موفقیت. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش
می‌کنم. آقای توکلی نیم، چون فرصت کوتاهه، به جمع‌بندی بپردازیم. به همون پرسشی رو که از آقای دکتر پهلوانی پرسیدم، از جناب علیم پرسیدم، از کجا شروع کنیم که نم نم به سمت اصلاح حرکت کنیم؟
بهترین روشی که دنیا اینو تجربه کرده تعامل و خرد جمعی هستش، واگذاری امور به بخش خصوصی هستش. چون دکتر پهلوانی فرمودن ببین دولت چرا باید ورود کنه، دخالت تو بخش تولید بکنه، همه زودی که قرار بوده برگرده تو این بدنه قطع شده رابطهش، این رابطه رو باید برقرار کنن، یعنی سود سهامش تا آخر مصرف کننده باید برگردونن، خود حتی صنایع لبنی باید سود سهام بدن به تولید کننده های دامدار. یعنی این زنجیره نباشه که به محض اینکه خریدن به هر قیمتی که خواستن عرضه بکنن، هیچ که دخالتی هم بخش تولید نداشته باشه. این یه ضعفه که باید اصلاح بشه و زنجیره های تولید به صورت واقعی، حالا شبکه تعاونی روستا، سازمان تعاونی روستا فعال بشه. این یه خواسته قلبی همه کشاورزا هست، چیزی که حدود 70 چند سال قدمت داره. این فعالیتش رو بر اساس قوانین ضوابط اختیاراتی که در اختیارش گذاشتن ازش بخوان.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما آقای مصطفی توکلی نیک. خیلی متشکرم ازتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدار.
زنده باشین، دستتون درد نکنه، خدا نگهدار شما.
و از شما هموطنان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
عالی حکمت اسلامی برگزار می کند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه. محورهای فراخوان مقالات قرآن و حدیث، فقه و اصول، حکمت نظری و عملی، کلام و ادیان، اخلاق و عرفان. مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله 15 بهمن ماه 1400. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی علامه1400.com مراجعه فرمایند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
که کتاب پیدا کنید بخونید به نام سیره نبوی، میتونید همونا رو نگاه کنید، بومیش کنید با حضرت زهرا.
صفحه 104 کتاب اومدن سیب دنیا رو با سیب بهشتی که حضرت زهرا مقایسه کردن.
دوباره گفت ان الله یحب محبی فاطمه، خدا محبین فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم دوست داره.
یک سوال یک کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم کتاب بنده مقتل فاطمه نوجوان است. توی این کتاب ما به زندگی و زمانه حضرت فاطمه زهرا پس از رحلت حضرت نبی اکرم می‌پردازیم.
نویسندگان زیادی هستند که در کتاب‌هاشون به جایگاه و سیره زندگی ائمه معصوم پرداختن. علی شعیبی نویسنده محترم کتاب مقتل فاطمی نوجوان از اهمیت نگارش این کتاب خصوصاً جهت آشنایی نسل نوجوان با جایگاه و زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برامون میگن.
اسم کتاب از سه قسمت تشکیل میشه: مقتل، فاطمی و نوجوان. مقتل در رابطه با مصائب و اتفاقاتیه که باعث شهادت حضرت زهرا شده. خب میدونید مقتل هم اسم زمانه و هم اسم مکان و معمولا برای امام حسین به کار برده میشه، ولی در این کتاب ما اتفاقاتی رو مطرح کردیم که باعث شده حضرت زهرا سلام الله علیها در اون اتفاقات از مولاش از امامش دفاع بکنه و سرانجام با مظلومیت فراوان شهید بشه، به گونه‌ای که حتی تا الان که 1400 سال از اون اتفاق میگذره ما قبر اون حضرت رو نمیدونیم، اونقدر برای ما بی‌نشان. و از این رو مقتل فاطمی نوجوان نامگذاری شده که مخاطبش نوجوان ها هستن، چون نوجوان ها هیچ اطلاعاتی از اتفاقات صدر اسلام ندارن. مهمترین دلیلی که این کتاب نوشته شده آشنایی نسل نوجوان با این وقایع و دلایل قیام حضرت زهرا بر علیه اون کسانی بود که میخواستن ولایت رو خدشه‌دار کنن. کتاب مقتل فاطمی نوجوان از 6 بخش تشکیل شده. بخش اول تولد و کودکی حضرت فاطمه است. بخش دوم فاطمه در کلام پیامبره. بخش سوم علی جانشین رسول الله، چون که مهمترین دلیل قیام حضرت زهرا آقا امیرالمومنین بود. اما باید بگیم که پیامبر در رابطه با علی چه گفت که فاطمه قیام کرد. بخش چهارم شهادت رسول الله است. بخش پنجم هجوم خونین و ماجرای مقتل حضرت زهرا. و بخش ششم کرامات و فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو برای نوجوانان توضیح میده. در کتاب مقتل فاطمی نوجوان ما ابتدا با جایگاه ویژه حضرت زهرا آشنا میشیم. این خانم یک جایگاه ویژه چه در تولد و چه در طول زندگی داره و همه مردم از این جایگاه ویژه اطلاع دارن. خب یک سری اتفاقات بعد از شهادت پیامبر میفته. این خانم میتواند کنار بکشد، سکوت کند یا پند و نصیحت کند، مثل خیلی از انسانهایی که جایگاه اجتماعی دارن. ولی این خانم تمام آبروی خودش رو جلو میگذاره و به در خانه همه مسلمانان میره برای رسیدن به اون هدفش. و اون هدف چیست؟ دفاع از ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام. و در این راه شهید می شود و حتی با مرگش و حتی با تشییع جنازه‌اش با دشمن مبارزه می کند. حضرت زهرا گول اون استدلال های آبکی و اون استدلال های صدمن یک قاض جامعه رو نخورد. از آبروش نترسید، از جایگاهش بین مردم نترسید. وقتی فهمید یک چیز حق است، پای اون ایستاد تا پای جان، تا پای سخت فرزندش، تا پای آبروش. حضرت زهرا هر روز به بقیع میرفت، کلبه احزانی درست کرده بود و توی اون مینشست و گریه میکرد و از فضایل امیرالمومنین میگفت. حضرت زهرا تا آخرین لحظات با زنها، با مردهای مدینه صحبت کرد و مقام علی رو برای اونها تبیین کرد و برای علی جان داد. پیام کتاب مقتل فاطمی نوجوان برای نسل نوجوان این است که اگر یک حق و حقیقتی را شناختید به پایان بایستید، هر چند به قیمت از دست دادن خیلی از چیزها باشه، مثل حضرت زهرا. البته اول حق را بشناسیم، بعد برای دفاع از اون حق تلاش بکنیم. در پایان خواندن کتاب مقتل فاطمی نوجوان رو به همه عزیزان نوجوانان و دوستداران اهل بیت، دوستداران بیبی فاطمه زهرا توصیه میکنم. انشالله با خوندنش رابطه و فرمانبرداری از امام معصوم خودمون رو بیشتر و بهتر بشه.
متشکرم از همراهی همه شما خوبان شنونده که پخش رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب فرمودید. بار دیگه از پخش رادیو اقتصاد دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو به همه شما شیدائیان راه سردار تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. راهش سبز و یادش گرامی.
نگاهش قاسم حق بود و باطل، سلیمانی که عشقش در دل ماست. در اونج سادگی ها اقتدارش، به سان موج در قاموس دریاست. جوش و خروش ملتی در زیر تابوتش، خیره نگاه آسمان از برق یاقوتش. تو روح ایمانی، جاودان ایمانی، قاسم سلیمانی.
تو روح ایمانی، جاودان ایمانی، قاسم سلیمانی.
نای شهادت می دمد باز، شور نوایی می کشد ما را به پرواز. از خون مردانی به شب فریاد برخواست، دیگر مسیر مرگ ظلمت گشت آغاز. ای ره رو به سردار آزاده بیدار، برخیز علم بردار.
ای ره رو به سردار آزاده بیدار، برخیز علم بردار.
گاه خروش و قیام شمشیر من بینیام، از جور استکبار فریاد من انتقام.
گاه خروش و قیام شمشیر من بینیام، از جور استکبار فریاد من
شهادت. اختران گل کامت ساتی، ابر فضل چسیندن گانه باتی. دیدی لبک جانی لحسینه، گانیلان اسلامم باشن اجادی. سردار غیرت روح بصیرت، شیر ایرانی ای انشتر سامی.
قاسم سلیمانی
به شیر ایرانی ای اشتر انسانی قاسم سلیمانی
عشق و معرفت در ماندگار اندون دنیا در اسلام جزل بیر یادگار اندون دائم مدار حیدر کرار در جزده آندون نشان ذوالفقاری رستگار اندون به شیر ایرانی ای اشتر سانی قاسم سلیمانی
به شیر ایرانی ای اشتر سانی قاسم سلیمانی
ده میلیون رو بده معامله بکنه به چه صورتی؟ اگر مضاربه باشه نه هیچ اشکال نداره.
در مضاربه سود پول نیست. کار میکنه.
ای که گفتی یعنی چه؟
ای که و گفتی یعنی چه؟
یکی از قراردادهایی که اسلام اون رو مجاز میدونه و سود حاصل از اون رو کاملا حلال میدونه قراردادیه که بهش میگن مضاربه. مضاربه تو تعبیر بازاری یعنی پول از یکی کار از دیگری و دو طرف هم با هم متعهد میشن اگر از اون کاری که دارن انجام میدن سودی حاصل بشه بر اساس نسبتی که با هم قرار گذاشتن بین خودشون چیکار کنن؟ تقسیم کنن. نکته مهم تو قرارداد مضاربه اینه که اگر یه کوچولو بی‌دقتی کنی حروم میشه سودشو سر از ربا در میاره. اینجور خوب گوش کنید، کسانی که سرمایه نقدی دارن و به هر دلیلی نمیخوان یا اینکه نمیتونن کسب و کاری رو ایجاد کنن و میخوان که دارایی خودشون رو افزایش بدن، راه زیادی وجود داره که یکی از اونا مضاربه است. از نظر اسلام هر داد و ستد یا هر معامله یا هر تجارتی باید بر اساس یکی از عقود شرعی باشه. چرا؟ تا اینکه سود حاصل از اون کار یا اون تجارت یا اون کسب و کار حلال باشه، وگرنه اون قرارداد باطله و تصرف تو سودش هم جایز نیست. در قرارداد مضاربه یک سری شرایط قانونی وجود داره، مثلا اینکه سهم هر یک از طرفین باید جزء مشاع از کل باشه. یعنی چی؟ یعنی نصف یک سوم باشه یا یک چهارم باشه. سرمایه باید وجه نقد باشه. و نکته بعد این که وقتی دارن این نوع قرارداد رو انعقاد میکنن باید سهم هر طرف مشخص بشه، یعنی معین بشه که طرفی که سرمایه گذاری چند درصد میخواد و طرفی که داره با اون سرمایه کار میکنه چند درصد میخواد، مگر اینکه در عرف مشخص باشه. نسبتی که طرفین در تقسیم اون سود حاصل از تجارت بین خودشون قرار میدن گاهی درصدیه، مثلا 45 درصد به یکی برسه 55 درصد به دیگری، یا به صورت کسریه، مثلا 2/5 یکی ببره 3/5 هم یکی دیگه. این هم از واژه اقتصادی امروز ما.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه. پاشین همه اینا رو بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
توجه توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021